بسم الله الرحمن الرحيم. سومین دلیل از ادله قول مرحوم آقای خویی در این که حرمت نظر به محارم اوسع از دایره سوءتان است، بلکه شامل ما بین سرت و رکبه می شود، عبارت بود از حدیث اربعمئه که حدیث مشهوری است و در حدیث اربعمئه مقام اول بحث سندی حدیث بود تا برسیم به مقام دوم که بحث دلالیه نسبت به اون فرازی که فرمودن که لیس للرجل ان یجلس بین قوم و یکشف عن ما انفخذه، همچین تعبیری بود که ملاحظه کردید. خب در مقام اول که بحث سندی بود، عمده مشکل سند روایت در دو راوی بود، یکی قاسم ابن یحیی و یکی هم جد او که حسن ابن راشد باشه. این دو توثیق خاص نداشتند، بنابراین برای تصحیح روایت لازم است که ما بریم سراغ به این که ببینیم اینها قابل توثیقند یا اینکه راه دیگری پیدا میشه. عرض شد که راه اول و طریق اول برای تصحیح این بود که به نحوی درباره قاسم ابن یحیی و در ادامه حسن ابن راشد توثیق عامی درست شود و به یک شکلی از اشکال این دو بزرگوار توثیق بشوند تا روایت معتبر بشه، که این طریق را در قاسم ابن یحیی پی گرفتیم و پیمودیم. 3-4 طریق وجود داره و هیچ کدامش تمام نبود. حالا یکیش هم نقل اجلا بود که یکی از دوستان نمونه ها را فرستادن که چند تا از این بزرگان، احمد ابن محمد و نمیدونم ابراهیم ابن هاشم و از این بزرگان محدثین و اصحاب روایات زیادی از قاسم بن یحیی دارن، ولی در این حال حالا نقل اجلا ضمن اینکه یک قرینه خوبی است، در این حال مواجهه با اون مسائلی هم هست که قبلا گفتیم. حالا اگر فرصت بشه بازم یه وقت دیگه راجبش صحبت خواهیم کرد. در این حال تمام نبود اون چه که بهش استدلال شده بود برای توثیق قاسم ابن یحیی، که عبارت بود از کلام مرحوم صدوق و همینطور کامل و زیارات و نقل اجلا و بعضی چیزایی از این قبیل. اما غیر از این منهج اول که منهج توثیق و تصحیح مخبری آقای قاسم بن یحیی و بعد جدش باشد، منهج دومی وجود دارد که کم و بیش در کلمات از قدیم هم مطرح بوده و اونچه که ما الان مستقیم بهش میپردازیم اون چیزیست که در مقدمه این کتابی که به عنوان چیه؟ به عنوان آداب امیرالمؤمنین چاپ شده دیگه، کتابی چاپ شده به عنوان آداب امیرالمؤمنین و مقدمه اون دارن که مستند به نظری است که اون آقا در اونجا تحقیق کرده و بعضی از اساتیدی که این منهج رو مهم میشمارن در تصحیح اخبار و روایات. این منهج دوم بر این اساس مبتنی است که می شود روایاتی و احادیثی را معتبر کرد و اعتبار اونها را به روات و رجال و سلسله سند اونها مستند نکرد. در واقع در جاهایی می توان به این نتیجه رسید که این سلسله سندی که اینجا آمده یک تشریفاته، این سندی که در اینجا آمده یک تشریفاته و یک قرائنی و شواهدی و اشتهاری وجود داره پشوانه اون مزامین و محتوا. این توصیق مخبران نیست، بلکه تصحیح خود خبر است. اون هم نه تصحیح خبر از این طریق سندی که اینجا آمده، بلکه تصحیح خبر از طریق قرائن و شواهدی که سایه افکنده بر محتوا و مضمون. همونطور که اشاره شد، این امر چیزی شبیه تواتر و استفاضه میشه. در تواتر و استفاضه ما از مخبران و راویان عبور میکنیم، دیگه خیلی خودمون را متوقف در راوی و مخبر و بررسی احوال سندی راوی و مخبر نمیکنیم، بلکه میگیم مضمون فراتر از راویان و مخبران اعتبار داره. حالا این اعتبار مضمونی و مخبری فراتر از اعتبار بخشی به مخبران و راویان گاهی از این جهت است که این روات یا سندها متعدد شده، به استفاضه رسیده یا به تواتر رسیده. گاهی هم حتی این نه، مضمون را از یک با قرائن و شواهد دیگری ما بهش اعتماد میتوانیم بکنیم، اینش فرق نمیکنه. در هر صورت گاهی اتقان و اعتبار محتوا و مضمون وارد در یک حدیث یا حتی مجموعه مضامین وارده در یک کتاب یا یک اصل از اصول اربعه مثلا با قرائن متعدد میشه بهش اعتماد کرد، که یکیش حالا مثلا تعدد نقل سند یا اشتهار از جهات مضمونی محتوایی و امثال اینها. این روح منهج دومه. بنابراین منهج اول در تصحیح از روایات، تصحیح و توثیق روات و مخبران است که در اینجا راجع به قاسم بن یحیی در منهج اول بر همین منوال بحث کردیم، و منهج دوم تصحیح محتوا و مضمون است با اعتماد بر مجموعه از قرائن و شواهد و نکاتی که ممکنه وجود داشته باشه. در امور متعارف و عرفی ما هم گاهی اینطور هست دیگه، یعنی ما اعتماد میکنیم برای یک خبری گاهی از جهت اینکه این مخبر و یا سندی که این خبر را نقل دادن، مخبران آدمهای ثقه ای هستند، ولی گاهی هم نه، به ثقه بودن اونها ما نگاه نمیکنیم. به هر دلیلی مضمون میگیم این قرائن داره که این حرف او درسته. حالا این قرائن گاهی تعدد روات و نقل و اینهاست که به اشتهار و استفاضه و تواتر میرسه، گاهی هم نه، این محتوا میگیم با این مجموعه مسائل جوره، بنابراین این محتوا درسته. حالا منهج دوم در اینجا هم به کار رفته و در این مقدمه این کتاب آداب و امیرالمومنین علیه السلام که تصحیح شده و منتشر شده و اون محقق محترم این بحث را فرمودند و بعضی بزرگان و اساتید آنها به این اعتماد داشتند، و البته این چیز جدیدی نیست، این همون در واقع یکی از راه‌هایی است که از قدیم وجود داشته و از جمله اخباری ها یکی از نگاه‌ها و روی کرده هاشون در تصحیح کتاب‌ها و روایات همین بوده. من تا اینجا در این مقدمه تحقیق کرده که ما اون رو داشتیم نقل میکردیم، در قالب یکی دو نکته اون رو نقل کردیم. در این مقدمه هم ظاهرا نامگذاری هم که انجام شده اینه، منهج اول منهج رجالی و دوم منهج فهرستی نامیده شده، که حالا وجهش هم شنش. این حالا یک مقدمه بود که به طور کلی عرض شد، اما حالا برای تطبیق این منهج در بحث ما دو سه مقدمه باید طرح بشه و اونها پذیرفته بشه تا به این نتیجه تصحیح این روایت و حدیث اربعمه برسیم. نکته اولی و مقدمه و نکته و مقدمه اولی که اینجا برای تطبیق این منهج بر این روایت باید بهش توجه کرد و عرض کرده بودیم این بود که بپذیریم که این مقدمه اول اینه که باید این را بپذیریم که حدیث اربع مئه که در من لا یحضر آمده در کتب متعدد از اون حدیث نقل کرده، در تهذیب من لا یحضر و کافی و کتب متعدد دیگر به شکل پراکنده روایاتی از مجموعه تقطیع شده از مجموعه اربع مئه نقل شده و کامل این هم در خصال آمده که ما آدرس خصال را دادیم، در خصال مرحوم صدوق کامل این اربع مئه آمده، گرچه ظاهرا اونچه که در خصال نزدیک 400 تا 390 خورده اینجور چیزیست، این هم قابل دقتیه که این 398 تایی که گفتن واقعا اینطوره یا گزارهاش میشه یه جوری کم یا زیاد کرد، اینا نیاز به یک مرور جامع به کل این حدیث داره. در صورت حدود 400 تا این حدیثی که در کتب متعدد به همین عنوان به شکل مقطع و فقرات متفرق نقل شده در کتاب خصال به طور کامل آمده. مقدمه اول اینه که بگیم اینی که در خصال آمده به طور جمعی و در کتب دیگر به طور پراکنده آمده است، بگیم این همان کتاب آداب امیرالمؤمنین علیه السلامه که قاسم ذکر شده در کتب فهرست. این یکی، این یه معادله بود برقرار کرد، بگیم که اون چه که به عنوان اربع مئه با همین سندی که آمده متفرق در کتب دیگر و مجتمع در کتاب خصال، بگیم این مساوی است با کتاب آداب امیرالمؤمنین، یا حالا مساوی هم نیست، این همان از مجموعه کتاب آداب امیرالمؤمنین قاسم بن یحیی است که از جدش حسن بن راشد نقل کرده. این رو باید بپذیریم، بگیم هرچی اینجاست همون کتاب آداب امیرالمؤمنینه. این یک مقدمه اولی بود که اشاره شد. مقدمه دوم با یه تغییری نسبت به تنظیم اون هفته عرض می‌کنیم. مقدمه دوم این است که طریق ما به کتاب آداب امیرالمؤمنین معتبر است. این هم مقدمه دوم. پس مقدمه اول میگیم این روایاتی که شما این در خصال میبینید و پراکنده در کتب دیگر، اینا همون کتاب آدام امیرالمؤمنین قاسم بن یحیی است که از جدش حسن بن راشد نقل کرده. این یک. و دو، بگیم بپذیریم که سند ما به کتاب قاسم بن یحیی سند معتبری است. این دومی چرا؟ برای اینکه این کتاب در کلام مرحوم شیخ و فهرست شیخ نام برده شده. شیخ می‌فرماد که این قاسم بن یحیی کتابی دارد به نام آداب امیرالمؤمنین علیه السلام، و بعد دو تا سند برای خودشون به این کتاب ذکر می‌کنند که یکیش خالی از ضعف نیست ولی سند دیگرش کاملا سند معتبره. پس یک سند، دو سند در فهرست شیخ به کتاب آداب امیرالمؤمنین قاسم بن یحیی ذکر شده است که حداقل یکی از اونها از اعتبار کامل برخورداره، که حالا میشه دید، حالا نمیخونم من اینجا هست و مقدمه هست و تو فهرست شیخ هم هست. سند دومی این دو سنده که یکیش معتبره، و سند سومی هم به کتاب آداب امیرالمؤمنین که الان هم دست ما نیست، کتاب آداب امیرالمؤمنین، ولی به اون کتاب سند سومی وجود داره در کلام مرحوم نجاشی فهرست، در رجال مرحوم نجاشی که اونم فهرست در واقع. فهرست که میگیم یعنی کتاب‌هایی که اسنادی که به کتب ذکر میشه. البته ضمن این کتاب‌های فهرست اسناد غیر کتابی هم هست، ولی عمدتاً کتب فهرستی معد است برای اینکه اسناد را به کتاب‌های متقدمین و کتب ذکر بکنند. سند سوم در کلام مرحوم نجاشی نقل شده که اونم سند بسیار معتبره. پس حداقل ما سه سند در کتب اصلیمون به کتاب آداب امیرالمؤمنین علیه السلام تألیف قاسم بن یحیی بن حسن بن راشد داریم و دو تایی از این سندها معتبره و عمدتاً اون سند مرحوم شیخه. بله در سند سومی که در کلام نجاشی آمده یه اشکال و مایی وجود داره. اون اشکال و ما هم این است که مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه سن وقتی که نام قاسم یحیی را آوردن میگن ولهو کتابان، اما نام نمیبرن که کتاب اون چی بود. این شبهه است که وجود داره که نام برده نشده. وقتی نام برده نشده چه میدونیم، شاید یه کتاب دیگری است داشته این آقا و این سند به اونه. نمیشه این را بسل کرد به کتاب آداب امیرالمؤمنین. این شبهه است که وجود داره. پاسخی که داده شده این است که بسیار بعیده که آقای قاسم یحیی غیر از آداب امیرالمؤمنین کتاب دیگری داشته باشه. با توجهی که مرحوم شیخ و خود نجاشی و اینا داشتن و نقل های دیگری که راجع به قاسم یحیی است، میشه گفت که نامی از کتاب دیگری برای او برده نشده و اطمینانی وجود داره که آقای قاسم یک کتاب بیشتر نداشته و اون آداب امیرالمؤمنین علیه السلامه. اگر کسی اینو یک اطمینانی پیدا بکند که بعید نیست، اون وقت میتونه بگه اون سند نجاشی به کتاب آداب امیر، به اون کتاب در واقع سند به امیر آداب امیرالمؤمنینه. چرا؟ برای اینکه آقای قاسم دو تا کتاب نداشته، هم یک کتاب داشته. اون تا برامون شیخ البته به صراحت گفته کتاب نامش اینه، دو سند ذکر کرده، یکیش هم معتبره. سند نجاشی هم بعید نیست که به همین باشه. حالا این استدلال خیلی متوقفه بر این نیست. فرض بگیریم که احتمال تعدد کتاب قاسم هم باشد، خب این سند شیخ دو تاست، یکیش هم معتبره، کافیه برای ما. گرچه بعید نیست که واقعا این شبهه را پاسخ داد و اطمینان داشت به این که کتابون نجاشی یعنی همین کتاب آداب امیرالمؤمنین.
حالا استدلال حضرت عالی فرق نمی کنه،
نه
روایت می که از کتابش
بله
چه تو آداب امیرالمؤمنین
چه کتاب دیگه باشه. نه اینجایی چیزی ما نداریم که حدیث اربعمه، تازه همین که میگیم آداب امیرالمؤمنین داره یه ادعایی است اینجا. حالا ما همینو بعد اشکال میکنیم، ادعای خوبیه، غریبه به ذهنم هست، ولی حالا این اجازه بدید بعد بحث میکنیم. بنابراین نکته اول این شد که این کتاب حدیث اربعمه که این فقره هم در اون وجود دارد همان کتاب آداب امیرالمؤمنین علیه السلام. این یک. دو، این که کتاب سند ما به کتاب آداب امیرالمؤمنین علیه السلام سند معتبر است. حالا یا یک سند از دو سند مرحوم شیخ یا به انضمام سند مرحوم نجاشی. در هر حال سند ما به اون کتاب، همون کتابی که الانم نیست، معتبره. این مقدمه دوم. مقدمه سوم که اونم بسیار مهمه برای اینکه استدلال تمام بشه و منهج فهرستی بر این روایت تطبیق پیدا بکند، این است که تا اینجا دو عقبه رو عبور کردیم. آقا این حدیث اربعمه همون کتاب آداب امیرالمؤمنینه، از همون جاست، بسیار خوب. عقبه دوم هم عبور کردیم که کتاب آداب امیرالمؤمنینی که اینم در اون وجود داشته سندی تا کتاب معتبر در دست ماست، شیخ و نجاشی. گام سومی که باید برداشته بشه اینه که خب حالا تا خود این کتاب ما سند پیدا کردیم، میریم تو خود کتاب روایات متعدد داشته و یکیش هم حدیث اربعمئه بوده. خود حدیث اربعمئه سند داره، ما رفتیم تا خود کتاب، اما حالا کتاب رو که باز میکنیم میبینیم میگه حدیث اربعمئه آقای بزرگی از محمد بن عیسی یقطینی، اولش هم یادم رفت، محمد بن عیسی بن عبید یقطینی، از قاسم، از حسن، از ابوبصیر و مسلم، امام اینجوری فرمود. خب ابی ان سعد بن عبدالله، خصال ابی ان سعد بن عبدالله، ان محمد بن عیسی عبید یقطینی، ان قاسم بن یحیی، ان حسن بن راشد، از مسلم و ابوبصیر. این سنده ما هم که حفظمون نمیشه، اینجا دیگه اینقدر گفتیم حفظمون شده، نیم بند حفظمون شده. عرض شد که خب رفتیم گفتیم کتاب خوبه، مثل اینکه الان ما میگیم کتاب کافی ما سند معتبر بش داریم، یا کتاب بهار سند معتبر داریم که این کتاب مال مرحوم مجلسی است، اما کتابی که باز میکنیم روایت به روایاتش از بعد از خودش سند داره، باید ببینیم چه جوریه. در گام سوم باید بگیم که اون محتوای آداب امیرالمؤمنین یک محتوای مشهوری بوده بین الاصحاب. این که اصول اربعمئه ما داشتیم، لااقل میشود در باره بعضی از اونا ادعا کرد که مجموعه اون مزامینی که در این اصل و آن اصل، این کتاب و اون کتاب چه بوده است، مورد اعتماد اصحاب در اون اصل بوده. اینم باید اثبات بکنیم، بگیم که کتاب و آداب امیرالمؤمنین ضمن این که اصلش رو سند داریم، محتوای اون یه محتوای خیلی جا افتاده بوده. و اینم البته شواهدی داره، مرحوم صدوق مثلا جاهایی میگه که ما در همون مقدمه عرض شود که من لایحزن میفرماد ما کتابهای روایاتی را نقل کردیم. چرا؟ برای اینکه اینها در متخذ از یک اصول معتبرند، یه تعدادم رو نام میبره، البته نام آداب امیرالمؤمنین اونجا نیست، ولی یه سری اصول رو نام میبره که اینا المعول علیها عند الاصحاب بوده. داریم نمونه از مواردی که مجموعه کتاب معول و علیه عند الاصحاب بوده، مزامینش مورد قبول بوده، نگاه نمی کردن که یکایک اونها با چه سندی نقل شده. نه، این مطلب مورد اعتماد بوده همه مزامین، و با قرائن و شواهد و امثال اینها یک اعتماد عمومی به اون مزامین وجود داشته، از اشتهار برخوردار بوده. مضمون مزامین از اشتهار برخوردار بوده، یا حتی اون سندی که نقش شده اون یک اشتهار داشته و مورد اعتماد بوده.
الان مثلا ما میگیم کتب معتبر ما مثلا فرضی کافی تحبیل اینجور تحبیل میکنیم، آیا منظور ما اینه که تمام
ولی منظور ولی مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه که در مقدمه من لا یحزن میفرماد که این روایات را من برگرفتم از آثاری که معول علیها بوده، تو این تفسیر گفته میشه که بحثا نه میگفته آره میگه که من آخه قبلش داره که من چیزایی رو نقل میکنم که اعتماد دارم افتی بهی، و بعد میگه چرا؟ برای اینکه از اصولی است که معول و علیها است، این ناظر به مزامینه. حالا این یک تفسیره دیگه. از عرض کردم شما یک کمی دیر تشریف آوردید، گفتیم که این منهج رو ما الان داریم از یک کتاب خاصی نقل میکنیم، ولی این منهج چیز جدیدی نیست، این در واقع ممشای اخباری ها این بوده، یا لااقل یکی از مبانی جدی اخباری ها در تصحیح کتب عربه و بسیاری از کتاب ها همین بوده، میگه این کلیت کتاب مورد وثوق و اعتماد جامعه شیعی و اصحاب بوده. حتی اینا راجب کل اصول کافی اینو میگن، راجب کل من لا یحزنی میگن، و این مسیری است که میشه پیمود. البته بعضی میان میگن که کل کافی یا کل من لا یحزن معتبر است از باب این که یه توثیق عام رجالی درست میکنن، این غیر از اونه. اونی که مثلا بعضی دوستان نسبت به من لا یحزن الان هم نظر دارن، یا کافی هم شاید همین باشه، همین آقای شبزدار رو فکر میکنم اینجوری میگن، که میگن که این توثیق عامه، آره به استناد مقدمه توثیق عام درست میکنن و میگن اسامی رواتی که اینجا آمده اینا معتبرن. حالا ایشون یا هستن کسانی که اینجور میگن، شبیه کامل زیارات، اون وقت اون روات همه میشن معتبر الا ما خرج به دلیل، معتبر که شد اون وقت هر جای اسم اینا بیاد اون روایت هم میشه معتبر. این منهج اوله. اما در منهج دوم ما راوی را اثبات نمی کنیم ثقه است، مضامین را میگوییم معتبر است، مورد اعتماد و اتکای جامعه اصحاب و شیعه در اون عصر بوده و به همین دلیل هم اینها گرفته شده اومده تو کتب عربه. خب کسی اگر این منهج را با این مقدم بپذیرد در خیلی جاها میتونه این را اجرا بکنه. فعلا ما این منهج فهرستی و دوم را با سه مقدمه تطبیق دادیم به حدیث اربعمه.
شواهدی که برای خصوص این کتاب خواستیم بفرمایید، چه شواهدی داریم که این
مشروع؟ نه چیزی الان دست ما نیست. ما حالا همین
مقدمه سوم هست.
مقدمه سوم اینه که حالا حالا اشکال میکنیم دیگه. حالا این سه تا مقدمه اینجا بود، اما مقدمه اول
راویای بعد از قاسم مشکل داره،
حسن بن راشد جدش هم مثل خود اوست، منتها حالا اون یه رای تصحیح داریم بعد از
میگه نیاز به اثبات شهرت کتاب نیست، ما تا خود قاسم درست کردیم، از بعد از قاسم اگه بتونیم راویا رو درست کنیم دیگه کتاب مشهور هم نباشه درست میشه.
نه تا خود قاسم درست کردیم، ولی خود قاسم رو درست نکردیم، تا قاسم درست شد. خود قاسم فرض اینه که اون سه چهار طریقی که در منهج اول گفتیم تمام نشد، نه گیر باقی میمونه. این تا او خودش نیست.
وای کتاب مشهور بوده و همون کتابیه که شیخ داره سند میده بهش، مثلا داره به خود کتاب
ولی همون شیخ خود قاسم رو تصحیح نکرده، توثیق نکرده. کتاب معتبره.
خب بعد از قاسم باشه.
میدونم. یعنی اینکه این کتاب کتاب قاسم است معتبر شد، ولی اینکه قاسم معتبر است معلوم نیست.
نه این کتاب
معتبر نیست. لوره هر چیزی. ها نه این همون مقدمه سوم، رفتید روی چیز دیگه. نه یه دقتی بفرمایید. تا قاسم با سند شیخ و نجاشی درست میشه و استناد کتاب به قاسم درست میشه، ولی آقای قاسم آدم صادقیه نمیدونه، اینجاست که با در این مقدمه سوم بگیم که مضامین و محتوا مورد تاییده و خود قاسم رو نمیگیم تاییده. تو این منهج دوم هرگز نمیگوید که قاسم ثقتون، میگه این مضامینی که او جمع کرده غیر از اینکه او ثقه باشه یا نباشه قرائن دیگری داریم که مضامین درسته. از شما با این دقت‌های خود بعید بود.
نه اشکال هم اینه که خب ما مقدمه سوم رو اگه اثباتش کنیم دیگه نیاز به مقدمه دوم نداریم. وقتی اثبات بشه این کتاب مشهور بوده، محمد علیه ها بوده،
ما حالا اونو نگفتیم، اون روز اینو عرض کردیم، ولی اینجا گفتیم که کتاب بله کتاب آداب امیرالمومنین تو مقدمه دوم گفتیم ما سند داریم به او. کسی ممکنه بگه اگه اون سند هم نبود کتاب آداب امیرالمومنین اشتهار داشت، دو تا اشتهار بگیم، یکی اشتهار تا کتاب، یکم اشتهار رو مزامین. ما تو مقدمه دومون رو نگفتیم، گفتیم نه حالا خیلی اشتهارم نیاز نداریم که کسی اونجا مش ما رو بگیره کی گفته. نه میگفتیم اونجا اصلا سند داره، شیخ و نجاشی سند داره، حالا اشتهارم بوده اون رو تایید میکنه، میگه این کتاب قاسم بن یحیی است. اما خود قاسم که توثیق نداریم، باید بگیم یه اشتهاری روی مزامین کتابم وجود داره. این ارزیست که میشود در تقریر این نظری اینجا آورد. عرض شود که هر یک از این سه مقدمه جای یک تردیدها و مناقشات و احتمالات مخالفی در بابش هست، ضمن این که کلیت مسئله یک سر و روی نسبتاً خوبی داره، قابل قبول به لحاظ یک احتمال در تصحیح یک کتاب و خیلی از کتبی که ما داشتیم، و واقعاً هم همینطور بوده. فعل جمله ما این قصه رو داشتیم، یعنی بعضی از چیزا مضمون جا افتاده بوده. مثلا حالا عهد مالک اشتر، نمیدونم رساله حقوق امام سجاد، خیلی از چیزهای از این قبیله که میشه بهش چه کرد، به اعتمادی کرد. حتی خود حدیث اربعه معم با قطع نظر از این حرفا ممکنه بگیم یکی از متون مثلا جا افتاده بوده، مورد قبول بوده. این احتمالش احتمال مرجحیه، قابل قبوله، یه حرف نیشولی اونجوری نیست. اما در این حال اگر بخوایم دقت بکنیم و این مقدمات رو بسنجیم، در هر یک از این مقدمات یه تردیدهایی وجود داره که عرض میکنم. تردید اول نسبت به اون مقدمه اوله. مقدمه اول میگفت چی؟ میگفت حدیث اربعه معی که در خصال آمده و در خصال جامع آمده، این حدیث باید بگیم تمامش دیگه، نه فعل جمله، تمام این حدیث با این فقرات تو کتاب آداب امیرالمومنین قاسم بن یحیی آمده. این باید اثبات بکنیم که قاسم بن یحیی غیر از اون یک کتاب چیزی نداشته، و اثبات هم بکنیم که ماورای کتابم احادیث شفهی و شفاهی دیگر هم نداشته. این احتمالش قویه که اینجور باشه، ولی در این حال اطمینان به این مسئله خود دشواره. بگیم حدیث اربعه معه به همین شکل تو آداب امیرالمومنین بوده، این جای تردیده، خیلی واضح نیست. ممکنه قاسم بن یحیی آداب امیرالمومنین نوشته، احادیث پراکنده ای رو که در باب آداب از امیرالمومنین به دست او رسیده بوده اونجا جمع کرده، اما حدیث اربعه معه که یه هویت جمعی داره این رو جدا یه جای دیگه نقل کرده. کتاب آداب امیرالمومنین که دست ما نیست. این احتمالش هست، این احتمال البته در مقابل اون احتمال اول ضعیف‌تره، ولی در حدی که ما بگیم احتمال اول آری، این نه، این خیلی واضح نیست. ببینید دو احتمال راجع به این مسئله وجود داره. یک احتمال این است که قاسم بن یحیی هر چی در باب آداب و مباحث مربوط به امیرالمومنین داره همه‌ش رو تو اون کتاب آورده، از جمله این حدیث اربعه معه. احتمال دوم این است که نه، ایشون یه منظومه ای از روایات را در این موضوع در آداب امیرالمومنینش آورده، ولی در این حال حدیث اربعه معه را جدای از اون کتاب آورده. این احتمال منتفی نیست، گرچه ضعیف‌تر از اولیست ولی منتفی نیست. همینجا در پرانتز این نکته را عرض بکنم که در مقدمه این کتاب آمده که این حدیث اربعه معه یک مجموعه‌ای که در مجلس واحد نقل شده باشه نیست، و این حرفی است که در مقدمه آمده. میگه این حدیث اربعه معه ولکن الانصاف، تو این مقدمه این کتاب آداب امیرالمومنین اینجور میگه این آقای مؤلف، ولکن الانصاف انه لم یکن صدور هذه الاحادیث فی مجلس واحد، بل ان القاسم ابن یحیی جمع هذه الاحادیث و دونها فی کتاب و سماه و کتاب آداب امیر المؤمنین علیه السلام. این چیزیست که ایشون در اینجا احتمال میده و ترجیح میده، ولی خیلی عجیبه. آخه در خصال وقتی که نقل میکنه روایت اینه، میگه محمد ابن مسلم و ابو بصیر نقل کردن، این فی مجلس واحد حرف محمد ابن مسلم و دیگری و دیگری نیست، نقل میکنه که امام صادق اینجور فرمود ان ابی ان آبائی ان امیر المؤمنین فی متن این. ظاهرش اینه که فرمایش امام صادقه، ظاهرش اینه که امیرالمومنین، من حالا متن را بخونید،
ابی عبدالله قال حدثني ابي عن جدي عن ابائي عليهم السلام ان امير المؤمنين علم اصحابه في مجلس واحد 400 بار ان ما يوسف كنت مسلم.
بله، که ان امیر المؤمنین فی مجلس واحد این رو فرمودن، این احتمال قویش اینه که خود امام صادق داره اینو میفرماد، نه اینکه وسط اسناد به امام صادق بگیم مثلا محمد المسلم اینو گفته یا راوی بعدی گفته یا صدوق داره میگه. چون این فی مجلس واحد دو احتمال راجبش هست، یکی اینکه این فی مجلس واحد حرف یکی از این آقایون است که تو سند قرار گرفتن، محمد المسلم داره میگه یا حسن بن راشد میگه یا قاسم میگه یا تا خود صدوق. یه احتماله که این فی مجلس واحد را این آقایون روات دارن میگن. احتمال دیگر اینه که نه، این فی مجلس واحد فرمایشی است که امام صادق داره میفرماد، این احتمال دوم ازهره. و اینکه صدوق هم همه شو داره با هم یه جا نقل میکنه، این نشون میده که امام این عنایت رو داشتن، و الا جایی که خودش داره جمع میکنه به این شکل نمیاد. لااقل این که کسی اطمینان پیدا بکنه که نه، این فی مجلس واحد امام نفرموده، یکی دیگه از اینا دارن میگن، این خیلی بعیده، به این ضرس قاطعش خیلی بعیده. خب حالا این البته فعل جمله تأثیری در این بحث داره، ولی نه به تمام معنا.
اگر مثلا بعد از 100 سال فرض بفرمایید که کافی از بین بره، بعد شیخ خور داره نقل میکنه از مرحوم کلینی، برای کسی اعتراض نمیشه که کلینی که کافی کتاب داشته دیگه، این روایت هم که شیخ خور داره نقل میکنه قطعا از کافی باشه.
نه الان
تو وقتی ما میبینی اعتراض
نه تو الان باشه، چرا تو ملایزون نه، نه از کلینی نقل میکنه. بله، اگر فرض بگیریم که معقول باشه که مرحوم کلینی روایات شفهی فراتر از کافی هم داشته، محتمل باشه، نمیتونیم اطمینان
بدیم. وقتی راوی کتاب داشته یعنی همه روایات
ولی کسی گفته که هر چه نقل میکنه کتابشه، چون روایات دو جور چی دارن دیگه، بعضی چیزا رو از کتابشون آوردن، بعضی هم نه همینجوری شفهی نقل کرده منتقل بعدی شده. ما داریم دیگه این اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، این برای همینه دیگه، یعنی خیلی از روایات یه چیزایی داشتن خارج از کتابشون.
او عطف خاص برای آن
نه نه نه، ولی بعضی جا روایاتش داره کتاب نداره، بعضی جا کتاب داره بعضی جا روایات نداره. فهرست شیخ و نجاشی ببینید سه نوعه، به کتاب اخبرنی، به کتابهی، به روایاتهی، گاهی هم به کتبهی و روایاته، متفاوته. این احتمال وجود داره. البته عرض کردم احتمال که ایشون در مقدمه اول داده احتمال قویی است، ولی این که بگیم اطمینان داریم، میگیم تردیدی درش وجود داره. و صلی الله علیه و آله.